په همدې سره د روانه خبري مجله وخت پای ته ورسېد. بل خبري مجله احمد جعفر احمد وړاندې کوي.
با عرض سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این برنامه گزارش داریم در مورد درخواست یک جنرال ارشد آمریکایی به خاطر درج نامهای رهبران شورای کویت و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا. همچنان میشنوید که در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در اسلام آباد تمام 152 سرنشین این طیاره هلاک شدند. از دیگر رویدادها نیز آگاه خواهید شد، اما اولتر از همه سلطان محمد سرور را با مهمترین اخبار افغانستان و جهان همراهی کنید.
ده ها نفر در اثر سیلاب ها در شمار از ولایات افغانستان هلاک شده و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. حداقل 20 نفر از غیر نظامیان در اثر انفجار ماین کنار سرک امروز در ولایت نیمروز هلاک شدند. یک مقام دولت پاکستان میگوید همه 152 سرنشین طیاره مسافربری که امروز در نزدیکی شهر اسلام آباد سقوط کرد هلاک شدند. کانگرس آمریکا بودجه عاجل را برای اعزام موج اضافی عساکر این کشور به افغانستان تصویب کرده برای امضا و رئیس جمهور فرستاد. اتحادیه اروپا امروز گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان باید هر چه زودتر از سر گرفته شود. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند ده ها نفر در اثر سیلاب ها در شمار از ولایت های شرق، جنوب شرق و شمال کابل هلاک شده، خسارات هنگفت مالی وارد آمده است. این سیلاب ها در اثر باران های شدید امروز و شب گذشته در ولایت های خوست، پکتیا، ننگرهار، کنر، کاپیسا و میدان وردک جاری شدند. مقامات می گویند شدیدترین خسارات در ولایت کاپیسا وارد شده که 23 نفر در این ولایت هلاک شده و 22 تن دیگر زخمی گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار نیز خبر می دهد که به شمول مرکز جلال آباد 6 نفر در مناطق مختلف این ولایت هلاک شدند. سیلاب ها صدها منزل را احاطه کرده و عمل نجات هم به منطقه رسیدند. همچنین از هلاکت 9 نفر در لغمان و 2 نفر در خوست گزارش شده است. صدها جریب زمین در ولسوالی چک وردک زیر آب شده و در کنر صدها خانه کنار دریا تخریب شده است. در نتیجه یک انفجار در ولایت نیمروز حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این انفجار صبح امروز زمانی رخ داد که یک موتر نو 303 که مسافرین را انتقال می‌داد در منطقه بین دلارام و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با ماین کنار سرک تصادم کرد. وزارت داخله افغانستان گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات جدی صورت می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز عاملان این رویداد را محکوم کرده و به مسئولان امور در نیمروز دستور داده است تا در دستگیری عاملان این رویداد تلاش کنند. تاکنون مسئولیت این ماین گذاری را کسی به عهده نگرفته، اما مقام‌های امنیتی فکر می‌کنند که این ماین با وسیله مخالفان مسلح دولت افغانستان جاسازی شده باشد. نیروهای ناتو میگویند یک طیاره بی پیلوت قبل از ظهر امروز در مربوطات ولایت قندوز سقوط کرد. ویبر مسئول دفتر مطبوعاتی نیروهای ناتو مستقر در ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت که این طیاره در اثر عارضه تکنیکی در منطقه ینقارق ولسوالی قلعه زال این ولایت سقوط کرده است. طالبان مسلح ادعا دارند که این طیاره به وسیله آنها سقوط داده شده است، اما ناتو این ادعای طالبان را نادرست میخواند. طبق یک خبر دیگر وزارت داخله افغانستان وزارت داخله افغانستان پخش یک اعلامیه از دستگیری 7 مخالف مسلح دولت با چند میل سلاح سبک از مربوطات ولایت قندوز خبر داده است. همچنین گزارش ها از این ولایت می رسانند که در نتیجه 2 رویداد جداگانه امنیتی در مربوطات ولسوالی های امام صاحب و علی آباد این ولایت چند تن کشته و زخمی شدند.
رادیو
یک مقام دولت پاکستان میگوید همه 152 سرنشین تیاره مسافربری که امروز در نزدیکی شهر اسلام آباد سقوط کرد هلاک شدند. امتیاز الهی رئیس اداره انکشاف اسلام آباد گفت گزارش های قبلی که از نجات 5 نفر خبر میداد به اساس بودند. این تیاره نو ایربس 321 شرکت خصوصی ایربلو که از کراچی روانه اسلام آباد شده بود در تپه های مارگله در 2 کیلومتری شهر اسلام آباد سقوط کرد. علت سقوط این تیاره که سعی داشت هنگام باد و باران به زمین فرود آید به صورت فوری روشن نشده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد به آژانس خبررسانی رویترز گفت که دو آمریکایی نیز قربانی این حادثه شدند. دولت پاکستان امروز را معتم ملی اعلان کرده است. کانگرس آمریکا بودجه عاجل را برای اعزام موج اضافی عساکر این کشور به افغانستان تصویب کرده و برای امضا به رئیس جمهور فرستاد. مجلس نمایندگان آمریکا با 308 رأی موافق و 114 رأی مخالف این بودجه را که شامل 37 میلیارد دلار مصارف جنگ عراق و هزینه اعزام 3000 عسکر تازه نفس به افغانستان می باشد تصویب کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به این مناسبت گفت که تصویب بودجه منابع لازم را برای اردوی کشور مهیا می سازد تا از امنیت ملی دفاع کنند.
اکنون ما باید تطبیق ختمش خود را پیگیری کنیم. طوری که من به رهبران گفتم که آرزومندم مجلس نمایندگان با مجلس سنا که این بودجه را به اتفاق آرا تصویب کرد هم نوا شود تا مطمئن شویم که عساکر ما منابع مورد نیاز خود را دارند و ما می توانیم آنچه را که برای امنیت ملی ما لازم است انجام دهیم. در مجموع 59 میلیارد دلار تصویب شده که از این جمله 37 میلیارد برای جنگ عراق و افغانستان، 5.1 میلیارد برای مقابله در برابر آفات طبیعی در آمریکا و 2.9 میلیارد برای کمک با هایتی می باشد. این بودجه 13.4 میلیارد دلار کمک با سربازان سابق جنگ ویتنام را نیز شامل می شود. اتحادیه اروپا امروز گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان باید هر چه زودتر از سر گرفته شود. کاترین اشتن رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که گفتگوها باید به برنامه هسته‌ای ایران منحصر باشند. غرب گمان می‌کند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می‌باشد، اما تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران برای تولید انرژی می‌باشد. مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 جمع 1 آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین هستند در ماه اکتبر گذشته متوقف شد که به دنبال آن تحریمات علیه ایران شدت گرفت. آلمان امروز از ترکیه خواستار شد که تلاش‌های خود جهت برآورده ساختن معیارهای کسب عضویت اتحادیه اروپا را ادامه دهد. اما وزیر خارجه آلمان گیودو وستویله هنگام این اظهارات در استانبول گفت که پروسه عضویت در اتحادیه اروپا یک پروسه دوامداری بوده خودکار نمی باشد. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را یک روز بعد از آن بیان می‌دارد که صدر اعظم بریتانیا طی بازدید از ترکیه گفت که روند کند مذاکرات پذیرفتن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا او را رنجیده و خشمگین ساخته است. دوید کامیرون خود را یکی از قوی ترین حامیان پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا اعلان کرد، اما آلمان و فرانسه استدلال می کنند که ترکیه باید عضویت امتیازی اتحادیه اروپا را قبول کند، پیشنهادی که از سوی انقره به کلی رد شده است. حملات امروز در بغداد و کربلا 12 کشته به جا گذاشت. انفجار یک بم در ناحیه شیعه‌نشین از صدر بغداد منجر به هلاکت 5 نفر شد، در حالی که حملات توسط هاون در کربلا 7 نفر از زائران را به قتل رسانید. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که پیروان مذهب تشیع دیروز تولد مهدی یا امام 12 را طی مراسم تجلیل کردند. آمریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک خود را که توأم با تنش‌های کره شمالی بود امروز بدون کدام حادثه به پایان رسانیدند. تقریبا 20 کشتی جنگی و 8000 سرباز در این تمرینات در بحر ژاپن سهم گرفتند. رئیس کشیشان کلیسای ارتدوکس روسیه سال روز ملی جدید کشور به مناسبت گراییدن روسیه به مسیحیت را امروز با مراسم خاصی در خانقاه تاریخی پیشارسک لاورا در کیف تجلیل کرد. او به هزاران تن از حاضرین گفت در حالی که بالادینی متجاوز و طغیان الحاد روبرو هستیم، ما عقیده راسخ به خداوند داریم. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه ماه گذشته یک قانون را امضا کرد که روز 28 ماه جولای را به مناسبت گرایش شاهزاده ولادیمیر رهبر روسان کیف در قرون وسطا روزه ملی اعلان می کند. گفته می شود که روسیه، اوکراین و بلاروس امروزی از روسان کیف نشأت کردند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم سید فتی محمدی با.
شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته است تا تصدی زغال سنگ شمال به خاطر عدم مؤثریت اقتصادی آن منحل گردد. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که به این تصدی تا آخر سال فرصت داده شده است تا امور خود را به پیش ببرد. این تصدی در گذشته یکی از بزرگترین فراهم کننده های زغال سنگ افغانستان بود و عواید خوب نیست داشت. اتحادیه فابریکات سنگ مرمر افغانستان خواستار توجه جدی دولت به تولیدات سنگ مرمر داخل افغانستان گردیده است. روزنامه باختر چاپ کابل گزارش داده است که سنگ مرمر افغانستان از کیفیت خوبی برخوردار است، اما بی‌توجهی به آن سبب شده است تا سنگ مرمر وارداتی از پاکستان بازارهای افغانستان را تسخیر کند. روزنامه گفته است که هر تن سنگ مرمر افغانستان با مبلغ $40 آمریکایی به پاکستان انتقال می‌یابد و همین سنگ دوباره پس از اندک پالش با قیمت فیتون $300 در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسد. این هم خبرهای ورزشی. بعد دنبال برگزاری مسابقات پهلوانی در ولایت میدان وردک، اعضای تیم‌های منتخب پهلوانی جوانان و نوجوانان این ولایت برگزیده شدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داد که به همین منظور رقابت‌ها میان 150 تن از پهلوانان از 4 کلاب مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اشتراک کرده بودند. گفته شده که این مسابقات 4 روز ادامه یافت، اما در مورد تعداد اعضای منتخب تیم‌های پهلوانی جوانان و نوجوانان این ولایت توضیحات داده نشده است. و تیم کرکت زیر 16 سال افغانستان در مسابقات بین‌المللی که در مالیزیا راندازی گردیده بود مقام سوم را به دست آورده است. فرید هوتک مسئول نشانات کرکت بورد افغانستان به خبرنگاران گفته است که این مسابقات میان 7 تیم از کشورهای مختلف راندازی گردیده بود. در این مسابقات تیم کرکت زیر 16 سال عمان مقام اول و تیم کرکت ایران مقام دوم را به دست آورده است.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. این هم معرفی مهمترین مطالب این برنامه. یک جنرال آمریکایی خواهان درج نام‌های رهبران شورای کویته و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شده است.
Both those groups have engaged in terrorism and I believe the leaders of both groups should be placed on the State Department list.
مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان و ایسف افشای اسناد محرمانه ای امریکا در مورد جنگ افغانستان را شدیداً محکوم کردند. و سانحه هوایی امروز در اسلام آباد جان 152 تن را گرفت. وزیر داخلی پاکستان می گوید
و می گوید من متاسفانه اعلان می کنم که در حادثه سقوط طیاره امروزی هیچ کس زنده نمانده.
یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که نام‌های رهبران شورای کویته و شبکه حقانی باید درج فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شود. جنرال ماتیس که به حیث مسئول قماندانی مرکزی آمریکا برگزیده شده گفته که هر دوی این گروه‌ها در اعمال تروریستی دخیل بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
جنرال ارشد آمریکایی جیمز ماتیس خواسته است که نام دو گروه عمده شورشیان در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا درج شود. شورای کویته و شبکه حقانی که مخالف حضور قوای خارجی در افغانستانند. جنرال جیمز ماتیس جایگزین جنرال دیوید پتریس خواهد شد، یعنی مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، قماندانی که بر عملیات‌های نظامی در تقریبا 20 کشور جهان نظارت می‌کند. جنرال ماتیس به کمیته خدمات مسلح ثنای آمریکا گفته است که هر دوی این گروه‌ها در اعمال تروریستی دست داشته و نام‌های رهبرانشان باید در فهرست وزارت خارجه آمریکا قرار بگیرند.
Both those groups have engaged in terrorism. And I believe the leaders of both groups should be placed on the State Department list.
ملا عمر رهبر شورای کویت است و جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی شبکه حقانی را رهبری می‌کنند. شورای کویت در کویت پاکستان و شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و ولایت‌های همجوار در افغانستان فعالیت دارند. سناتور کارل لیوین رئیس کمیته خدمات مصالح ثنای آمریکا گفته است که این گروه‌ها و رهبران ارشدشان قویاً از شورش‌های روان در افغانستان حمایت می‌کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، درج کردن نام‌های رهبران این گروه‌ها رسماً در فهرست سیاه ایالات متحده شاید اقدامات توبیخی را مثل مسدود شدن دارایی‌هایشان در پی داشته باشد. تحلیلگران میگویند که این اقدام همچنان پیام قوی را به پاکستان خواهد فرستاد، کشوری که از قبل زیر فشار قرار دارد تا در داخل سرحداتش با شورشیان مقابله کند. پاکستان از متحدان آمریکا در جنگ علیه تروریستان و شورشیان خوانده می شود، اما اسناد و مدارکی که اخیراً توسط وبسایت ویکیلیکس نشر شد، میزان تعهد این کشور را در این مبارزه نمایان ساخت. گزارش‌های تایید نشده در میان ده‌ها هزار گزارش این وبسایت موجودند که از ارتباطات میان اداره استخبارات پاکستان ISI و شورشیان حکایت میکنند. نشر این گزارشان نگرانی ها را در مورد نقش پاکستان در جنگ افغانستان افزایش داده است.
مصطفی صدیقی گزارش میداد جنرال ماتیس که به حیث مسئول قماندانی مرکزی آمریکا برگزیده شده، در حال خواهان درج نام های رهبران شورای کویته و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شده که تلاش ها به خاطر حذف نام های برخی از رهبران مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دارد. این که با توجه به تلاش‌های صلح در افغانستان، اظهارات این جنرال ارشد آمریکایی چه معنا و مفهوم دارد، مصطفی صدیقی در صحبت با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از وی پرسیده است.
می‌بینید مسئله لیست‌هایی که وجود داره یک معما است پیش مردم افغانستان و پیش حتی پیش خود کسانی که نامشان در لیست است. به عنوان مثال، من چند قبل در صحبتی که آقای هالبروک در کابل داشت ازش شنیدم که گفت یک لیست وجود نداره، بلکه لیست های متعددی هست و باید این لیست ها توحید شوند و یک تعداد کسانی هستند که اونا قبلا کشته شدن و حال زنده نیستند، نام اونا از این لیست ها هست شد و یک تعداد کسانی هستند که اونا مثلا آمدن در کابل و در اینجا زندگی میکنن و نام اینا هنوز هم در این لیست ها هست باید هست شد. مسائل از این قبیل داره مطرح شد. هنوز هم یک معما هست که واقعا این لیست ها چی هستند، به خاطر اینکه اگر ما از جهت طالبان ببینیم، برای اونا اصلا مفهومی نداره این لیست ها، چرا اونا در صورت اراده به تسلیم شدن ندارن و این مشکل برای خود امریکا به وجود میاره.
خب همونطور که شما گفتین اشاره کردین آقای مجده، که از یک طرف تلاش ها برای حذف نام های شماره از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد جریان داره و از طرف دیگه سخنان اخیر گفته میشه که جنرال ماتیس میگه باید نام های رهبران شبکه حقانی و همچنان شورای کویته درج فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شود. با توجه به این مسائل، امی سخنان اخیر چقدر تاثیر خواهد گذاشت روی تلاش های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان و برقراری صلح در کشور؟
من فکر میکنم که تلاش هایی را که در جهت صلح آغاز شده او قبلا هم سابوتاژ شده با این حرفا، یعنی از یک طرف حکومت افغانستان خواستار مذاکره بوده و از طرف دیگر در کنفرانس لندن و در کنفرانس کابل صحبت از ادغام بوده و این معنا که فقط کسانی میتونن بیان که تسلیم شوند و سلاح را بر زمین بگذارن و مذاکره با کسی صورت نخواهد گرفت. به صورت کلی میتوان یک تصویر بسیار مغشوش از وضع را ارائه کرد، به این معنا که از یک طرف آمریکا پاکستان را در اینجا متحد کلیدی خود میدانه و از طرف دیگر مطوری که میدانیم پاکستان با پیش از این اسناد هم از طرف دولت افغانستان اسناد دیگر داده شده بود به مقامات آمریکایی در رابطه با مداخلات پاکستان در افغانستان و این خود نشان میده که اصلا آنچه که با نام مبارزه علیه تروریسم در اینجا برای افتاده یک معما هست. به عنوان مثال، دلیلی که آمریکا به افغانستان حمله کرد در سال 2001 حضور القاعده و اسامه بن لادن در افغانستان بود، اما امروز خود آمریکایی ها میگن که اسامه بن لادن در پاکستان است.
مصاحبه بود با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مورد درخواست یک جنرال ارشد آمریکایی به خاطر درج شدن نامهای رهبران شورای کویته و شبکه حقانی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت کابل هست. تا دقایق دیگر در مورد سانحه هوایی امروز در پاکستان گزارش پخش خواهد شد. اما اکنون وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای انتقال مسئولیت تامین امنیت افغانستان به نیروهای امنیتی افغان آمادگی میگیرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی ایسف در کابل گفت تا سال 2014 میلادی نیروهای امنیتی افغانستان از ظرفیت‌های لازم برای گرفتن این مسئولیت برخوردار خواهند شد. این مقامات همچنان از افشای اسناد محرمانه آمریکا در مورد جنگ افغانستان انتقاد کردند و آن را تهدید جدی برای سربازان افغان و خارجی خواندند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند طرح سپردن مسئولیت‌های امنیتی از جانب نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان باعث گردیده است که تلاش ها با هدف تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان تشدید گردد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی ظرفیت های لازم را جهت قبول مسئولیت های امنیتی در میابد. ولی به گفته آقای عظیمی تعهدات استراتژیک متحدین افغانستان در جهت دفاع از تمام ارضی این کشور همچنان پا بر جاست.
انتقال قدرت داخل یک پلان منظم صورت میگیره که به تدریج تا 2014 تکمیل میشه. در حال حاضر ما توانایی داریم که چندین ولایت و ده ها ولسوالی دیگر هم تحویل بگیریم. در سال 2011 بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان آغاز میشه. وقتی در سال 2014 تکمیل شد، او وقتی نیست که تمام قوای خارجی از افغانستان خارج شده باشند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و ایساف متفقاً از نشن اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان اظهار نارضایتی کردند. جنرال جوزف بلاس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیتی ایساف این عمل را یک اقدام غیر مسئولانه خواند و گفت
افشای معلومات محرم یک عمل نادرست و غیر سودمند بوده، ولی بعضی از معلوماتی که در این گزارش ها می باشد نشان دهنده این است که ما راهبرد خیش را به خاطر گسترش هرچه بیشتر همکاری با شرکای افغان و پاکستانی خیش ساخته ایم و از سوی دیگر سعی جدی نموده ایم تا افغان ها را از گزند حملات شورشیان محافظت نماییم. به هر ترتیب ما افشای غیر مسئولانه چنین معلومات را محکوم می نماییم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز گفت هر سندی که جان افراد آنها و هم پیمانانشان را به خطر مواجه سازد از نظر وزارت دفاع افغانستان محکوم است. ولی آقای عظیمی گفت با انتشار این گزارش ادعای قبلی آنها در خصوص مداخله خارجی ها در افغانستان ثابت می گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان به منظور ارتقای ظرفیت‌های کاری مأموران ادارات این کشور برنامه تازه‌ای را روی دست گرفته است. در چهارچوب این برنامه که رویان در کنفرانس بین‌المللی کابل نیست تأکید بیشتر صورت گرفت، متخصصین داخلی و خارجی استخدام می‌گردند. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
کار بالای تطبیق این برنامه به روز چهارشنبه رسما آغاز گردید و به گفته مقامات نخست این برنامه در وزارت‌های معارف، زراعت، اداره مستقل ارگان‌های محل و شاروالی کابل به اجرا گذاشته می شود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در جمع دیگر از اعضای کابینه حکومت که در زمینه توضیحات ارائه می کرد چنین گفت:
در کنفرانس کابل ایرا خواستیم که ما می خواهیم حکومت افغانستان می خواهد از دونرها می خواهند که فیصدی بالاتر از تاریخ بودجه افغانستان به مصرف برسه و همچنان رهبریت کامل راهنمایی کار انکشافی در افغانستان بگیره. در پالی او طبعا ما این تعهدم سپردیم که ما ظرفیت خود بالا میبریم. برنامه ای که برای بلند بردن ظرفیت خود از او استفاده میکنیم، برنامه ای است که امروز رسما ما آغاز میکنیم.
آقای زاخلوال علاوه کرد که برای تطبیق این برنامه کشورهای کمک کننده حمایت خود را اعلام کردند و تا کنون ایالات متحده آمریکا 3 میلیون دلار و بریتانیا حدود 15 میلیون دلار مساعدت کردند. وزارت مالیه افغانستان میگوید در چارچوب این برنامه تا یک سال دیگر قرار است ده ها متخصص استخدام شوند و در قدم اول تلاش می شود تا این افراد از میان افغانهای مسلکی و ادبای کشورهای منطقه انتخاب گردند. در همین حال انتونی وین سفیر اقتصادی آمریکا در صحبتهایش بر ادامه کمکهای کشورش در راستای بلند بردن ارتقای ظرفیت ادارات حکومت افغانستان تأکید کرد.
ایالات متحده امریکا از سال 2003 میلادی به این طرف در زمینه ارتقای ظرفیت‌ها در افغانستان کمک می‌کند. بیشتری مساعدت‌های ما از طریق حکومت افغانستان مصرف می‌شود و متحد هستیم که کمک‌های ما زیادتر به صورت مؤثر به مصرف برسد و اجرای این برنامه ما را به همین هدف نزدیک می‌سازد.
انتقادهای زیاده می شود که در ادارات حکومت افغانستان ظرفیت کافی و افراد متخصص موجود نبوده و با توجه به این مسئله و موجودیت فساد اداری در این ادارات گفته می شود که حکومت افغانستان توانایی مصرف بیشتر کمک های جهانی را ندارد.
در گزارش از ستاره فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که برنامه جدید به خاطر ارتقای ظرفیت های کاری ماموران ادارات دولتی در افغانستان به اجرا گذاشته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، سازمان دیدبان رسانه ها و برخی دیگری از نهادهای مدافع رسانه ها به خاطر توقف نشرات یک تلویزیون خصوصی که در کابل نشرات می کرد اعتراض نمودند. این نهادها از این اقدام حکومت افغانستان به خاطر متوقف ساختن پخش دو برنامه از طریق دو تلویزیون خصوصی دیگر نیز انتقاد کردند. این تصمیم در جلسه اخیر شورای وزیران افغانستان گرفته شد و گفته شده نشرات تلویزیون امروز به خاطر متوقف شده که گویا این شبکه تلویزیونی خلاف منافع ملی کشور نشرات می کرد. اما مسئولان این تلویزیون این ادعاها را به اساس خواندند. به دنبال اعتراضات در این مورد شماری از خبرنگاران در ولایت بلخ این اقدام شورای وزیران را خلاف قانون رسانه ها خواندند. زهره صافی با جزئیات بیشتر از ولایت بلخ.
خبرنگاران در ولایت بلخ از قطع نشرات تلویزیون امروز از سوی شورای وزیران افغانستان را خلاف قانون رسانه‌ها خوانده و از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا کردند که تا این مسئله را دقیقاً بررسی نماید. به اساس دستور شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات تلویزیون خصوصی امروز و برنامه‌های بازی بخت و دل نادل تلویزیون‌های طلوع یک موقتاً متوقف شد. در رابطه به این اقدام شورای وزیران خبرنگاران مختلف در شهر مزار شریف طی یک گردهمایی این دستور شورای وزیران را مخالف قانون رسانه‌ها در افغانستان دانستند. در این گردهمایی محمد عظیم رسالت مسئول نشرات رادیو کلید در مزار شریف تصمیم شورای وزیران که تلویزیون امروز خلاف مسائل دینی و مذهبی عمل کرده اما چگونگی موضوع را روشن نساخته است میگوید
صاحب امتیاز زی نجیب کابلی هم گفته که ما هیچگاه کار نکردیم که خلاف منافع ملی بوده باشه و حتی فعالیت های خلاف دین و مذهب کرده باشیم و تنها یک موضوع یادآوری کرده که تمام فعالیت ما که صورت گرفته علیه ایران بوده و علیه مداخلات ایران بوده دیگه هیچ وضاحتی در اینجا وجود نداره.
در امین آل عبدلطیف صاحب خبرنگار تلویزیون شمشاد در زون شمال گفت
ما در افغانستان قانون اساسی داریم، قانون مطبوعات داریم، هر تخطی رسانه در روش واضح نوشته شده که بر مبنای همین قوانین باید از بررسی شود. وقتی که شورای وزیران خود کار کمیسیون تخطی رسانه ها، کار سارنولی و کار محاکمه میکنه، پس از امروز خواست ما از آقای رئی نمی است که از این کمیسیون استعفا بده و آقای کرزای در رأس کمیسیون خود تعیین شوه و اعضایش هم می شورای وزیران شوه.
گزارش بود از زهره صافی از ولایت بلخ. حالا میریم به پاکستان و خبر میشیم که تمام سرنشینان طیاره مسافربری که امروز در اسلام آباد دچار سانحه هوایی شد هلاک شدند. گفته شده است این طیاره مربوط به یک شرکت هوایی خصوصی پاکستان 152 تن را از کراچی به اسلام آباد انتقال میداد. همکارم فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
یک طیاره مسافربری پاکستانی با 152 سرنشین سقوط نمود. طیاره مسافربری مذکور متعلق به شرکت هوایی هیر بلوک، یک شرکت هوایی خصوصی پاکستان است. صبح چهارشنبه اولی ساعت 7:50 دقیقه به وقت محلی از شهر کراچی به قصد اسلام آباد پرواز نموده بود. طیاره مذکور در 8 کیلومتری میدان هوایی اسلام آباد در دامنه کوههای مارگلا در منطقه دامنه کوه اولی ساعت 10 صبح سقوط کرد. به قول مقامات میدان هوایی کراچی در طیاره مذکور 146 مسافر که از جمله 29 تن آن زن، 5 طفل به شمول 2 طفل شیرخوار و بر علاوه مسافرین 6 تن حمله طیاره نیز موجود بودند. طبق اطلاعات اخیر که رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در مورد سقوط طیاره یاد شده راه نمود، از جمله 152 تن که سرنشین طیاره سقوط شده بودند، اما جان باختند و کسی از این حادثه جان به سلامت نبرده است.
گزارش بود در مورد سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان. مقامات پاکستانی گفتند در این حادثه تمام 152 سرنشین این طیاره جان باختند. یک سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته است که در میان قربانیان این حادثه دو تبعه آمریکا نیز شاملند. ساعت نزدیک 7 شام به وقت کابل شد. با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. از همراهیتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح روی همین موج باز هم با شما خواهیم بود.